بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بار دیگر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به عنوان پیششرط مذاکره مستقیم با ایران تاکید کرد. ارتش آمریکا در عراق میگوید گروهی را دستگیر کرده است که از ایران به بمب به عراق قاچاق می‌کردند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی 172 مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی را بازداشت کردند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 28 آوریل 2007 میلادی. 8 اردیبهشت ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
کاخ سفید واشنگتن در واکنش به گفته‌های خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که از آمریکا خواسته بود با ایران گفتگوی مستقیم داشته باشد، روز جمعه بر پیشرفت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای گفتگوی مستقیم تاکید کرد. گوردون جاندرو، سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت پس از 27 سال ایالات متحده به ایران پیشنهاد گفتگو داده، مشروط بر این که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم را متوقف کند. پیشتر خاویر سولانا گفته بود فکر می‌کند وقت آن رسیده که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم را برای گفتگو درباره همه مسائل بگشاید. خاویر سولانا این سخنان را در کنفرانسی درباره مناسبات دو سوی اتلانتیک که در بروکسل برگزار شده بود ابراز داشت. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است اگر ایران به بی‌اعتنایی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تعلیق برنامه هسته‌ای ادامه دهد، نتیجه آن تحریم‌های بیشتر و انزوای بین‌المللی بیشتر خواهد بود. جورج بوش در جریان نشستی با شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، گفت دو کشور آمریکا و ژاپن با رژیم ایران با یک صدا حرف می‌زنند و هر دو کشور تحریم‌های مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت را به طور کامل اجرا کردند. آمریکا و قدرت‌های بزرگ غربی بر این باورند که هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای است. تهران تأکید دارد که هدف برنامه‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به گفته ارتش آمریکا در عراق 7 نفر به زن عضویت در گروهی که سلاح و بمب‌های کنار جاده‌ای را از ایران به عراق قاچاق می‌کردند دستگیر شدند. در بیانیه ارتش آمریکا در این زمینه همچنین گفته شده این گروه شروشیان را برای آموزش از عراق به ایران می‌فرستادند. دستگیری این افراد روز جمعه و در جریان یورش نیروهای آمریکایی به یکی از مناطق شیعه در بغداد صورت گرفت. مقامات آمریکایی میگویند از سال 2004 تا کنون دست کم 170 سرباز آمریکایی با بمب‌های AFP که نمونه آن در یورش روز جمعه به دست آمده کشته شدند. تهران در گذشته ادعاهای آمریکا را مبنی بر اینکه به شورشیان عراقی کمک می‌کند رد کرده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای نسبت به احضار فعالان سیاسی و فرهنگی و کارگری به دادگاه‌ها، اعمال محدودیت‌های شدید بر نویسندگان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری زنان، اعتراض کرده و خواستار آزادی زندانیانی شده است که برای حقوق انسانی خود مبارزه کردند. و وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 172 نفر به ضمن داشتن فعالیت برای تربیت خلبان به منظور حمله به مقامات دولتی، تأسیسات نفتی و مناطق نظامی دستگیر شدند. شماری از دستگیر شدگان خارجی هستند و گفته می شود تعدادی از اهداف حمله نیز خارج از عربستان بوده است. وزارت کشور عربستان سعودی همچنین گفته است ستیزه جویان قصد داشتند به زندان عربستان هم حمله و زندانیان را آزاد کنند.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. کانالی ارتباطی برای گفتگوی مستقیم با ایران بگشایید. خاویر سولانا از آمریکا می‌خواهد. اما آمریکا می‌گوید شرط این گفتگوی مستقیم همان شرط قدیمی است. ارتش آمریکا از بازداشت شماری مظنون در شرق بغداد خبر می‌دهد. مظنون به قاچاق بمب‌های زره‌کوب و زره‌سوز از ایران به عراق. آقای سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایراد اتهام وابستگی معلمان معترض ایرانی به خارج از ایران حرفی است بیمایه. منتقدان محافظه‌کار دولت محمود احمدی نژاد میگویند زن هم میتواند زیر دو خم بگیرد. چرا خانم ها نباید فتیله پیچ کنند؟ روی پل ببرند سگک بنشینند. فدراسیون بین‌المللی کشتی با چنین پرسش‌هایی به ایران گفته است منتظر میهمان‌های بین‌المللی نباشید مگر مسابقات کشتی زنان را هم برگزار کنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته از آمریکا خواست که برای گفتگو با جمهوری اسلامی در تمامی زمینه‌ها کانالی ارتباطی ایجاد کند. مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته به خبرنگاران گفت که به نظر او در این مقطع زمانی گشایش کانالی ارتباطی میان واشنگتن و تهران برای گفتگوی مستقیم آنها در تمامی زمینه‌ها ارزش تأمل دارد. آقای سولانا که در پی دیدارش با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آنکارا و در بازگشت به بروکسل مقر اتحادیه اروپا به پرسش خبرنگاران پاسخ میداد افزود هرچند نمیخواهد بگوید که تمامی مشکلات مربوط به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی حل شده است، اما به دنبال گفتگوهایش با آقای لاریجانی موانع بسیاری در این راه از میان برداشته شده است. به گفته آقای سولانا، آقای لاریجانی شرایط بالقوه‌ای را فراهم آورده که در عرض 10 روز آینده باید دید که از آن شرایط میتوان برای پیشرفت در راه رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بهره گرفت یا نه. از آقای سولانا پرسیدند آیا علی لاریجانی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای گفتگو با آمریکا آماده اند یا نه. مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که پاسخ او بیدرنگ، پاسخی است مثبت. به دنبال این کنفرانس خبری خاویر سولانا، کاخ سفید واشنگتن شب گذشته بار دیگر تأکید کرد که شرط اصلی آمریکا برای گفتگوی مستقیمش با جمهوری اسلامی توقف کامل فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران است. گوردون جاندرو سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفت آغاز نقل قول آمریکا برای نخستین بار در عرض 27 سال گذشته پیشنهاد گفتگوی مستقیم به جمهوری اسلامی داده است، به شرط آنکه رهبران تهران فرمان به توقف روند غنی‌سازی و فراوری هسته‌ای در ایران بدهند. پایان نقل قول. در این حال اگر جمهوری اسلامی سرانجام تصمیم به شرکت در کنفرانس شرم الشیخ در مصر بگیرد، احتمال دارد که در حاشیه آن کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مستقیما با یکدیگر گفتگو کنند. کنفرانس شرم الشیخ قرار است روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری برای بررسی راه‌های ایجاد ثبات در عراق برگزار شود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته هشدار گفت که اگر جمهوری اسلامی همچنان در برابر درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیکارجوی و بی‌اعتنا بماند، نتیجه‌اش تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر و انزوای عمیق‌تر حکومت تهران خواهد بود. آقای بوش آنچنان که پریچهر فرزام گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید از وحدت صدای جامعه بین المللی برای مقابله با فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران یاد کرده است. پریچهر فرزام:
پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز جمعه همراه میهمان خود نخست وزیر ژاپن در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کرده. این کنفرانس که در کمپ دیوید استراحتگاه ویژه رئیس جمهوری آمریکا انجام شد، ساعتی پس از آن بود که هر دو رهبر درباره مسائل مشترک مورد علاقه خود گفتگو کرده بودند. یکی از مسائل مهم مورد گفتگو کره شمالی و ایران و برنامه‌های اتمی آن دو کشور بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
We speak with one voice to the regime in Iran. Our nations have fully implemented the sanctions imposed by the UN Security Council in response to
ما با یک صدا درباره رژیم ایران حرف می‌زنیم. کشورهای ما تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم هایی در پاسخ به دنبال کردن برنامه سلاح‌های اتمی از سوی ایران.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت سرپیچی‌های بیشتری ایران تنها به اعمال انزوا و تحریم‌های بیشتری از سوی جامعه بین‌المللی خواهد انجامید. رئیس جمهوری آمریکا که همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود همچنین گفت:
Our partners in the six party talks are patient, but our patience is not unlimited. We expect North Korea to meet all its commitments under the February 13th.
شرکای ما در گروه گفتگوهای شش جانبه بردبار هستند، اما بردباری ما نامحدود نیست. ما انتظار داریم که کره شمالی به تمام تعهدات خود با توجه به موافقت‌های 13 فوریه عمل کند.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت ما با متحدان خود به همکاری نزدیک با یکدیگر برای حل بحران اتمی کره شمالی ادامه می‌دهیم. کمی پیش از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، رهبران آمریکا و ژاپن در یک بیانیه مشترک از همکاری در زمینه‌های امنیت انرژی و تغییرات محیط زیست گفتگو کردند. کاخ سفید ساعتی بعد طی بیانیه جزئیات این همکاری‌ها را به آگاهی رساند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن برای ایجاد توسعه فرصت‌های بازرگانی در جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همکاری در زمینه‌های حفظ حقوق ویژه مؤلف، تحکیم امنیت انرژی و افزایش شفافیت روند قواعد دولتی است. هر دو دولت همچنین متعهد به پیمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا، اقیانوس آرام یا ایپک هستند که راهبری آینده منطقه را شکل خواهد داد. علاوه بر فعالیت در تمام این زمینه‌ها، هر دو رهبر از امضای طرح جدید همکاری انرژی هسته‌ای ابراز مسرت کردند. این طرح از مشارکت جهانی در انرژی اتمی حمایت کرده، تأسیس مراکز انرژی هسته‌ای را گسترش می‌دهد. مراکز استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر را، طرحی که در این حال از امنیت، ایمنی و عدم تولید سلاح‌های اتمی حمایت می‌کند.
بوش آبه، دیدار در کمپ دیوید. رئیس جمهوری آمریکا از وحدت صدا در مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کرده است. مهمان رادیو فردایید. نیروهای آمریکایی روز گذشته از بازداشت چند تن خبر دادند که به گفته آنها در قاچاق سلاح‌های زرهکوب ساخته جمهوری اسلامی از ایران به عراق دست داشتند. شمار دقیق این مظنونان بازداشت شده مشخص نیست و خبرگزاری‌های بین‌المللی آن را از 4 تا 7 تن اعلام کردند. بر پایه بیانیه ارتش آمریکا، نیروهای آن کشور این عده را در شهرک صدر در حومه شرقی بغداد پایتخت عراق به دام انداختند. شهرک صدر یکی از پایگاه‌های اصلی هواداران مقتدا صدر، روحانی جوان و تندرو شیعی عراق است. نیروهای آمریکایی از این مظنونان به عنوان اعضای سلول زیرزمینی یکی از شبکه‌های تروریستی یاد کردند که مأموریت آنها انتقال سلاح و مواد منفجری ویژه است که از آنها به عنوان مواد منفجری زرهکوب یاد می‌شود. موادی که در اصطلاح نظامی آن را EFP می‌خوانند. EFP نوعی بمب است که به صورت دام و تله در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شود. در این نوع بمب انفجار چاشنی در درون لوله‌ای پولادی، دیسک یا بشقابی مسین را به قطعه فلزی مذاب با سرعت مافوق صوت بدل می‌کند که از قابلیت نفوذ در بدنه هر نوع زره پوشی برخوردار است. فرماندهان آمریکایی میگویند طرح این نوع بمب‌ها اختصاصاً ایرانی است. در بیانیه ارتش آمریکا همچنین گفته شده که مظنونان بازداشت شده در حملگی روز گذشته به شهرک صدر، ستیزه‌جویان را از عراق به ایران می‌فرستادند تا در آنجا آموزش تروریستی بگیرند. منابع نظامی آمریکا با اشاره به گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی احتمال دادند که اعضای این گروه فروپاشیده تروریستی با گروه‌های آدم‌ربایی در عراق نیز ارتباط داشتند. بیانیه جدید ارتش آمریکا در حالی منتشر می‌شود که یک روز پیش از آن ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پشتیبانی از سپاه مهدی متهم کرد. اعضای سپاه مهدی از جمله به روبودن و قتل 5 سرباز آمریکایی متهمند.
نگاه تازه با نگاهی نیمه شوخی نیمه جدی شما را به دنیای جوانان ایران می‌برد. هر شنبه در مجله ساعت 9 شب و هر دوشنبه در مجله ساعت 7 شب به وقت تهران.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد که همزمان وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز هست، با ایراد اتهام وابستگی معلمان و کارگران معترض ایرانی به خارج از آن کشور، نه تنها انتقاد مخالفان دولت که انتقاد شماری از محافظه‌کاران جناح حاکم بر ایران را نیز برانگیخته است، آنچنان که روزنامه‌های امروز ایران نوشتند. بکتاش خمسه‌پور و چکیده‌ای از نوشته‌های همین روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
در پی انتشار سخنان غلامحسین الهام سخنگوی دولت و ایراد اتهام وابستگی به خارج به معلمان و کارگران معترض، روزنامه کارگزاران تیتر اول خود را به انتقاد طیف‌های مختلف سیاسی از سخنان غلام حسین الهام اختصاص داده و از وی خواسته تا اتهام وابستگی معلمان را ثابت کند. این روزنامه با انتشار انتقادات دبیرکل مؤتلفه اسلامی، سخنگوی جامعه روحانیت، معاون سیاسی حزب مشارکت و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی در رد چنین اتهامی به نقل از سخنگوی جامعه روحانیت نوشته که اظهارات سخنگوی دولت بی‌مایه است. رضا اکرمی با تأکید بر چند شغله بودن سخنگوی دولت گفته که طبیعی است که نمیتوان با یک دست چندین هندوانه را برداشت. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز ضمن رد اتهام وابستگی معلمان و کارگران معترض به خارج از کشور گفته هیچ شاهدی داله بر این ارتباط نمیبیند و هر کس چنین نظری دارد باید دلایل خود را مطرح کند. روزنامه اعتماد گزارشی از تجمع دو روزه دانشجویان دانشگاه لرستان در اعتراض به مشکلات صنفی منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، یک روز پس از فرونشستن موج تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز و عذرخواهی رئیس این دانشگاه، دانشجویان دانشگاه لرستان روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در اعتراض به دخالت‌های بیش از اندازه حراست دانشگاه و رسیدگی نشدن به مشکلات صنفی خود، تجمعی را در صحن دانشگاه برگزار کردند. اعتماد نوشته که به گفته دانشجویان، حراست دانشگاه لرستان در مواردی وارد حریم خصوصی دانشجویان شده و از جمله پیام‌های کوتاه گوشی موبایل دانشجویان را بررسی کرده است. علی نصیری دبیر شورای صنفی دانشگاه لرستان به این روزنامه گفته دانشجویان تصمیم گرفتند که تا حل شدن مشکلات صنفی و رفاهی خود به تجمع ادامه بدهند. روزنامه جامعه جم سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بی‌توجهی دولت نهم به سازوکارهای کارشناسی را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، احمد توکلی گفته که اقتصاد دولتی فساد را بیشتر کرده و هزینه‌های بیشتری را به طبقه محروم جامعه تحمیل می‌کند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از حمایت رئیس جمهوری اسلامی از مبارزه با بدحجابی خبر داده است. این روزنامه به نقل از احمدی نژاد نوشته که دشمن می‌خواهد با راه انداختن عده‌ای از جوانان با پوشش نامناسب و برخورد نیروی انتظامی با آنها بگوید که دولت در حال برخورد با جوانان است.
بکتاش خمسه‌پور روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد. ساعت 7:19 بامداد به وقت ایران. در ایران به نظر می‌رسد که فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی با فتیل پیچ شدن روی پل رفته است. حریف قدری است که میگوید یا ایران باید مسابقات جهانی کشتی زنان را برگزار کند یا از میزبانی کل مسابقات جهانی کشتی چشم بپوشد. فدراسیون بین‌المللی کشتی میگوید سگک، سالتو، کف گرگی و گوسفندانداز که جنسیت نمیشناسد. فن است هم برای مرد، فن است هم برای زن. حبیب روشنزاده، کارشناس پرسابقه ورزشی و تازه‌های جهان پرتکاپوی توپ و تور و تشک.
دنیای ورزش. فدراسیون بین المللی کشتی جمهوری اسلامی ایران را از میزبانی مسابقات جهانی و آسیایی محروم کرده است. دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی گفت علت این محرومیت امتناع ایران از برگزاری مسابقات کشتی در بخش زنان است. عارف ربطی که با ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت نظر فدراسیون بین المللی کشتی این است که هر کشوری که بخواهد مسابقات کشتی قهرمانی جهان و یا آسیایی را میزبانی کند باید همزمان برگزار کننده مسابقات کشتی زنان نیز باشد، که به گفته دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی این مسئله برخلاف شئونات فرهنگی و ملی ایران است. قرار است به زودی محمد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی جهت چانه‌زنی و اخذ موافقت مقامات فدراسیون جهانی کشتی عازم سوئیس شود تا شاید بتواند امتیاز مسابقات قهرمانی جهان را بدون برگزاری مسابقات زنان از فیلا بگیرد. مسابقات کشتی قهرمانی جهان در هر دو بخش مردان و زنان در سال 2007 در کشور مسلمان جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. کوشش فدراسیون کشتی ایران برای کسب میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2010 است. شب گذشته در آلمان صدرنشین فوتبال قهرمانی باشگاه ها یعنی شالکه از تیم 11 جدول باخوم شکست خورد. دیدار دو تیم که در زمین باخوم برگزار شد 2-1 به سود میزبان پایان یافت. فعلا شالکه در صدر جدول باقی مانده و باخوم به رده 7 رسیده. این مسابقه از بازی های هفته 31 بوندسلیگا بود و بقیه بازی های این هفته امشب و فردا شب برگزار می شود. امشب یاران علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا در بایر مونیخ و هامبورگ در شهر مونیخ به مسافه یکدیگر می روند. به گزارش سایت های اینترنتی دو باشگاه نام هر دو بازیکن ایرانی در ترکیب احتمالی دو تیم دیده می شود ولی هیچ چیز قطعی نیست. امشب هانوفر تیم وحید هاشمیان در زمین ماینز بازی دارد و هرتا برلین تیم اشکان دژاگه در آخن است. نام این دو بازیکن هم در ترکیب احتمالی تیم هایشان دیده می شود. و در ایتالیا تیم معروف یوونتوس در مسابقات سری ب روز جمعه با 1 تیم ورونا را در خانه شکست داد و با خیال راحت در سطح جدول باقی ماند. یوونتوس اینک با 72 امتیاز یعنی اختلاف 10 امتیاز نسبت به نزدیکترین رقیبش که تیم ناپل است پیشاهنگ مسابقات به شمار می رود. سال گذشته تیم یوونتوس به دنبال فاش شدن ماجرای فساد، تبانی و زدوبندش در فوتبال قهرمانی باشگاه های ایتالیا از سوی دادگاه محکوم به سقوط به دسته 2 یا سری ب شد با 9 امتیاز منفی. اینک یوونتوس بخت اول صعود به دسته 1 یا سری آ به شمار می رود برای فصل آینده.
حبیب روشنزاده بود با تازه های جهان ورزش، جهان پرتکاپوی ورزش. صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
مجله بامدادی رادیو فردا در برابر شماست. با تصویری درشت از مریم، مریم بانو، یا شاید هم میس مریم. مریم کاشانی ایرانی است، اما افسوس به سختی میتواند فارسی حرف بزند. مریم خانم نخستین فیلم مستندش را همین روزها عرضه کرده است. روایتی از یک مهاجرت، مهاجرتی با زیر و زبر شدن‌های بسیار و دور و دراز. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا از کالیفرنیا گزارش می‌دهد. همراه گفتگویی با میس مریم، همون مریم خانم خودمون.
مریم کاشانی، فیلمساز جوان ساکن لس آنجلس، در این اولین ساخته مستند خود به نام Best in the West، راوی داستان مهاجرت پدر ایرانی خود، منصور کاشانی، برادر و گروه دوستان نزدیک این دوست، که دوستی و نزدیکی آنها از دوران نوجوانی در تهران آغاز می شود و در طول سالها پس از مهاجرت به شهر سانفرانسیسکو در دهه 60 میلادی تا امروز همچنان ادامه می یابد. این فیلم 71 دقیقه‌ای با فرمت 16 میلیمتری علاوه بر بازگویی داستان‌های از زندگی هر یک از این چند مرد مهاجر ایرانی، روایتگر تاریخ سیاسی اجتماعی و صنعتی ایران در یک قرن گذشته و نشان دهنده کوشش‌هایی است که در این کشور برای به دست آوردن استقلال و کنترل منابع طبیعی انجام شده است. پدر ایرانی مریم کاشانی با مادر ژاپنی او در یک کلاس درس زبان انگلیسی در شهر سان فرانسیسکو آشنا می شوند. من همیشه کنجکاو بودم که بدانم چگونه خانواده من از سان فرانسیسکو سر در آوردند. وقتی شروع به پرسجو کردم متوجه شدم که این وقایع همه بر حسب اتفاق بوده است. عموی بزرگم پس از مرگ مادر تحمل زندگی در ایران را از دست می دهد و به اروپا می رود. او ضمن سفر با قطار در آلمان با یک زن آمریکایی آشنا می شود و به دعوت او به واشنگتن می آید و پس از یک سفر طولانی از شرق به غرب به سان فرانسیسکو می رسد. مدتی بعد پدرم و برادر کوچکتر آنها هم به او می پیوندند و دوستان دیگر هم دور هم جمع می شوند. سالهای اول این مهاجرت و مشکلات زبانی و فرهنگی چنانچه در فیلم می‌بینیم دوران سخت و ناهمواری است که این دوستان صمیمی با کمک یکدیگر از آن گذر می‌کنند. قهرمانان داستان واقعی Best in the West به گفته فیلمساز مریم کاشانی ابتدا به طور موقت و به دلایل مختلف ایران را ترک می‌کنند. بیشتر آنها قرار است تا نهایتاً به ایران بازگردند، اما پس از پایان تحصیلات و آغاز کار در آمریکا اغلب آنها تن به ازدواج با زنان آمریکایی می‌دهند و نهایتاً برای همیشه ساکن شهر سان فرانسیسکو می‌شوند.
Different men had different reasons for leaving Iran and coming to the state.
این مردان هر یک به دلیلی از ایران بیرون آمدند، اما با گذشت زمان عوض می شوند. در این حال به خاطر تغییرات شرایط سیاسی اجتماعی روز، ایران هم عوض شده و برای آنها تبدیل به کشوری ناآشنا می شود. در واقع این گروه مردان ایرانی میان سالی که از 40 سال پیش به اینجا مهاجرت کردند، از آخرین پیشتازان جریان مهاجرت به غرب آمریکا محسوب می شوند که تاکنون در هیچ فیلمی درباره آنها صحبت نشده است.
مریم کاشانی به گزارش فیروزه خطیبی. این انگلیسی گفتنها ظاهرا کار دست من داده است. مریم کاشانی ایرانی ژاپنی مهاجر از نخستین فیلم مستندش میگفت سایونارا مریم. اما پیش از سایونارا بدرود با شما. فریبرز سروش در تهران و پیشبینی وضع هوای و آب و هوای امروز.
بر اساس نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده به دلیل عبور امواج ناپایدار از نواحی شمال غرب، غرب مرکز و شمال شرقی ایران، ناپایداری‌هایی به شکل رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد. در این شرایط برای امروز شنبه وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، سگانه خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان و یزد هم صاف تا نیمه ابری در اوایل شب ابری با احتمال بارندگی در برخی مناطق پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی کمی ابری در بعد از ظهر تمام ابری با احتمال بارش باران با حداقل دمای 18 و حداکثر 28 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین ایران شهر با 42 درجه گرمترین و سرین با 2 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شده.
بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد به وقت